بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، أعني سيدنا ومولانا حجت ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. عنوان جلسه استقبال از محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان هست. آری، برای محرم به استقبال باید رفت، برای عزای سید الشهدا باید اشتیاق داشت، برای باز شدن درهای رحمت الهی که همین جلسات روزه است که یا رحمت الله الواسعه، انسان باید لحظه شماری بکنه. یک سال تو دعاهامون میگیم که تا ماه محرم ما رو زنده نگه بدار، از خدا میخواییم. برای چی؟ به خاطر اینکه توی این ماه بساط اشک و گریه بر سید الشهدا بسیار مهیاتره، فضا مهیاتر هست و این بزم ماتم از شب اول شروع میشه. شاید بعضیا یک نظراتی داشته باشند مبنی بر این که خب هنوز که در دهه اول محرم اتفاقی نیفتاده، هنوز که مصیبت شروع نشده، مصیبت تازه از روز عاشورا شروع میشه، پس چرا اینها از شب اول محرم بزم عزاشون شروع میشه؟ باید در جواب اینها گفتش که همانطور که مرحوم بیرجندی در کتاب کبریت احمر روایتش رو نقل می‌فرماید که از روز اول ماه محرم از ساق عرش پیراهن خونین سید الشهدا رو آویزان می‌کنن و با آویزان شدن این پیراهن خونین سید الشهدا غم و غصه دل‌های محبین رو فرا می‌گیره. همانطور که دلهای ما تابع دل ولی الله، یعنی دل حجت ابن الحسن هست که از اول محرم داغدار هست، فلذا شیعیان به تأسی از امام زمانشون دلها و قلوبشون داغدار میشه. کما این که امام رضا علیه السلام روایت میفرماید که به عباسلط که از اول ماه محرم که شروع میشد کسی دیگر لبخند بر لبان پدرم موسی بن جعفر نمیدید. نه اینکه روز عاشورا کسی لبخند به لبان موسی بن جعفر نمیدید، نه، حضرت امام رضا میفرماید از روز اول محرم کسی دیگر لبخند به لبان پدرم نمیدید و این قصه در دل پدرم افزایش پیدا میکرد، زیادی میشد، افزونی پیدا میکرد تا روز عاشورا که به اوج خود میرسید. اینها یک اسراری در عالم، کما اینکه ما در اربعین میبینیم که این همه روایت برای زیارت سید الشهدا داریم. در نیمه شعبان به طور مثال کسی اگر به زیارت سید الشهدا برود با 124 هزار پیامبر مصاحبه کرده، روبوسی کرده، یعنی اونها آغوش باز میکنن از ظاهر ابی عبدالله در مثلا زیارت نیمه شعبان، یا در زیارت عرفه هست که قبل از اینکه خدا به حجاج در عرفات نگاه بکند، نظر رحمتش رو به زائرین ابی عبدالله در عرفه میاندازد، به اونها نگاه میکنه. یا در زیارت عاشورای سیدالشهدا، در زیارت خاصش هست که کسی که باشد در شب عاشورا در سرزمین کربلا روز قیامت محشور میشود در حالی که متخلتون به دمه، آغشته به خون سیدالشهدا است، یا جزء زمره کسانی است که از امام حسین دفاع کردند در عاشورا. این همه زیارت هست که قدمی به این ثواب میرسد. اما در زیارت اربعین میبینیم که فقط یک روایت داریم و اون روایت هم میگه علامات المؤمنه، که امام حسن عسکری میفهمد که علامت مؤمن 5 تاست، که مؤمن در اینجا منظور چیه است. هیچ پاداش و اثری برای ما نقل نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی زیارت اربعین میخواد بره، به خاطر ثوابش نره، به خاطر خود دل حجت ابن الحسن بره. اون دیگه دنبال روبوسی و مصاحفه با 124 هزار پیغمبر نباید بره، دنبال نظر آلا رحمت خدا قبل از حجاج به او نباید بره، دنبال اثراتش نباید بره. کسی اگر اربعین میره فقط به خاطر همراهی با حجت خداست. ما اگر دهه محرم رو شروع میکنیم به تأسی از امام معصوممون قدم برمیداریم، و تو این جلسات هم در دهه محرم اومدن هامون، نشستن هامون، پای روزه نشستن هامون باید ما رو به جایی برسونه که در یاری حجت خدا ما رو آماده بکنه. عاشورا درسته که 1400 سال حدوداً از حادثه عاشورا و واقعه عاشورا میگذره، اما اگر در عاشورا نبودیم، در سال 61 هجری قمری نبودیم، اما بی عاشورا هم نموندیم. الان بی حجت خدا که نیستیم، حجت خدا داریم. چه کنیم که به بلایی که مردم در 1400 سال پیش دوچار شدن ما دوچار نشیم؟ چه کنیم که اون موقعی که حجت خدا لب میخواهد فریاد هل من ناصر بلند میکنه، ما بتونیم لبیک بگیم؟ همین الان اگر خودمون رو تصور کنیم که فردا صبح فریاد هل من ناصر حجت ابن الحسن بلند بشه، ما حاضریم تمام زن و بچه و زندگی و کار و نمیدونم چک و این کار و اون وعده و اون آمادگی رها کردن تمام اینها رو داریم یا نداریم؟ اونقدر مشغولیت برای خودمون درست کردیم که بگیم که خب حضرت آقا شما 2 روز به ما فرصت بده من کاروبارامو جمع کنم بیام، چون در کربلا خیلی ها به همین بلا دچار شدن. ابی عبدالله بهشون میفرمود که بیاد به یاری من، بگو آقا به من مهلت بده من این آذوقه رو ببرم کوفه برسونم به اهل و عیالم و برگردم. وقتی که برگشتن موقعی بود که سرها از بدنها جدا شده بود. اونهایی که در کربلا جزء یاران سیدالشهدا بودن، اهل سرعت بودن، اهل سبقت بودن، خودشونو آماده کرده بودن برای یاری ولی خدا. ما الان خودمونو برای یاری ولی خدا آماده کردیم یا نکردیم؟ شبها وقتی که در جلسات می نشینیم گریه می کنیم بر مصیبت های سیدالشهدا، ببینیم استرارمون رو به حجت خدا درک کردیم یا نکردیم. استرار به حجت خدا یعنی چی؟ یعنی این که جای امام زمان رو در زندگی خودمون خالی می بینیم یا نمی بینیم. این پازلی که چیندیم تو زندگی همون جای خالی براش هست، تعریف شده یا نشده؟ اگر کسی عزیزی رو گم بکنه، یه کسی رو که حالا باش ارتباط روحی داره مدتی نبینه، خب بالاخره یک کمبودی احساس میکنه تو زندگیش دیگه. اما ما در برابر امام زمانمون، حجت خدامون، این کمبود رو احساس میکنیم یا نه؟ استرار به حجت خدا. چقدر ما نسبت به حجت خدا مستر. یکی از بلاهایی که مردم در عصر امام حسین بهش گرفتار شدن همینه که نسبت به حجت خدا اصلا مستر نبودن، احساس نیاز نمی کردن، خودشون رو وابسته به امام نمی دونستن. علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان یک تحقیقی داره، ایشون می فرماید که خیلی برای من سوال بود که چه شد ابی عبدالله وتر الموتور شد. جمله‌ای که در زیارت عاشورا می‌خوانیم که ول وتر الموتور، یعنی یکه و تنها رها شده. میگه من تحقیق کردم در کتاب علل و شرایع، در کتاب وسائل و شیعه، کتاب‌هایی که روایات حلال و حرام، احادیث حلال و حرام ائمه معصومین در اون کتاب جمع‌آوری شده. ایشون می‌فرماید که بررسی کردم دیدم به اندازه انگشتان دست از امام حسین سوال برای حلال و حرام ما وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه سوال کننده ای نبوده که بره سوال بکنه. به اندازه اینکه حکم حلال و حرام، اون واجبات خودشون از امام بخوام سوال بکنن، به اندازه تعداد انگشتان دست در کتاب وسائل و شیعه شیخ حر عاملی میگه که به اندازه انگشتان یک دست روایت از امام حسین نیست. یعنی اینقدر امام تنها رها شده در جامعه قرار داده شد. ما به اندازه یه لیوان آب خوردن نسبت به امام زمانمون استرار داریم یا نداریم؟ شعر میخونیم میگیم که لب شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است، نمیدونم لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. لب تشنه اگر آب نبینه که از تشنگی میمیره. ما به اندازه یه لیوان آب هم به امام زمانمون احساس نیاز نکردیم. شخصی اومد خدمت امام صادق، ایام حج بود، خب در مدینه، مدینه و مکه نزدیک همه، عرض کرد که ابن رسول الله من کوفه هستم، راهم دوره تا مدینه، الان برای اعمال حج مشرف شدم آمدم خدمت شما، چه کنم که در خواب شما را اقلا ببینم؟ راهم دوره، تو عالم بیداری که نمیتونم بیام، اقلا در خواب شما رو ببینم. حضرت بهش فرمودن که شبها آب نمکی بخور به خواب. طرف رفت، سال بعد دو مرتبه برای اعمال حج که آمد رسید خدمت امام صادق، عرض کرد که ابن رسول الله پارسال اومدم خدمتتون، سوالی کردم جوابی فرمودید، ولی باز هم در عالم رویا خدمت شما نمی رسیدم، تو خوابم شما رو نمی دیدم. حضرت فرمودن که خواب آب و رودخونه و دریا و اینا رو می دیدیم، گفت زیاد هر شب. حضرت می فرمود خاطر اون اثر اون آب نمکی بود که می خوردی، تشنت می کرد، چون تشنه بودی شبا خواب دریا و رودخونه و آب و اینا می دیدی. تو هر وقت تشنه ما باشی بشی ما رو خواهی دید، در رویا هم شده ما رو خواهی دید. چقدر تشنه ایم، چقدر اضطرار نسبت به حجت خدا رو در وجود خودمون حس میکنیم. مردم کوفه در سال 61 هجری قمری کسانی بودن که این اضطرار رو نسبت به ولی خدا حس نکرده بودن. در نامه هاشون نگاه کنید، اوج درد اینجاست. به امام میفرمایند که عرض میکنن، در نامه ها مینویسن که درخت های ما میوه داده، باغ‌های ما سرسبز شده، مگر امام دنبال میوه باغ شماست؟ مگر دنبال سرسبزیه؟ مگر دنبال رفاهه؟ تو اگر نیاز به امام داری باید در نامه‌ها یک جا نیامده که به امام عرض کنن که ما بی صاحبیم، ما شما رو می‌خوایم به خاطر اینکه شما حجت خدایی. تو این نامه‌ها نیامده. ما از دست ظلم اینها خسته شدیم، شما بیا ما رو از دست اینها نجات بده، به دنبال یک کسی که حالا بیاد اینها رو دک بکنه اونها برن. اضطرارشون رو نسبت به حجت خدا درک نکرده بودن. فلذا وقتی که یه تهدید دنیاشون رو تهدید کرد، وقتی عمر ابن مرجانه آمد دیدن که دنیای اونها تهدید شده، مواجبشون از بیت المال داره قطع میشه، اون چیزی که باید بهشون برسه، علوفه نمیدونم اسب و قاطرشون و اینها، اونها داره قطع میشه، دست از یاری و حجت خدا برداشتن به همین راحتی. چرا؟ چون استرار نسبت به حجت خدا رو حس نکرده بودن. و الا اونهایی که پروانوار دور ابی عبدالله میچرخیدن کسانی بودن که نسبت به ولی خدا استرار رو حس کرده بودن. شب عاشورا وقتی که ابی عبدالله دستور داد که شمعها رو خاموش کنن، هر کسی میخواد بره بره، صحبتهایی که اصحاب در وفاداری ابی عبدالله بیان کردن و یک مرتبه دیگه تأمل کنید. حضرت میفرمایند اصحاب یکی بلند شد عرض کرد که یا ابن رسول الله، اگر ما شما رو رها کنیم چه بکنیم؟ عیش بعد از دنیا بعد از شما اصلا معنا نداره، اصلا زندگی بعد از حسین معنا نداره، زندگی بعد از حجت خدا معنا نداره. این دنبال مواجبش از بیت المال نبود، این دنبال پول نیست. اون کسی که میگه اگر من رو بکشن، تیکه تیکه بکنن، بسوزونن، 70 بار این اتفاق تکرار بشه، باز دست از شما بر نمیدارم، این دنبال دنیای خودش نیست. اونها نسبت به ولی خدا اضطرار رو حس کرده بودن. تنها نکته‌ای که باید تو این شبها، تو این عزاداری‌ها بهش دقت کرد اینه که الان ما نسبت به ولی خدا این اضطرار رو حس کردیم یا نکردیم. اگر حس نکرده باشیم، خدای نکرده آینده‌ای که در انتظار ماست آینده مردم کوفه است. نکنه خودمون رو آماده نکرده باشیم برای یاری ولی خدا. نکنه اگر ولی خدا آمد به ما گفتش که این ماشینی که زیر پای تو هست حرامه، باید بدی به مساکین، اون موقع نیام بگم که کی افتاد اصلا تو حجت خدایی. اونایی که میگن شما حجت خدا نیستین، اونا راست میگن، ما با اوناییم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا دنیای ما تهدید شده، موقع در حجت خدا تشکیک بکنیم. یا اینکه اگر حضرت فرمود که تو باید دست زن و بچه رو ول کنی بیای بریم به جنگ، من میگم آقا من ضعیفم، من سختم، من دیسک کمر دارم، نمیتونم، دنبال بهانه تراشی باشم. اگر کسی خودشو آماده نکرده باشه، همون اتفاقات رو خواهد داد. یکی از اشکهای ما تو این جلسات باید اشک بر حال خودمون باشه که نکنه حال آمادگی و اون یاری حجت خدا رو نداشته باشیم. آدم نگاه بکنه در حوادث عاشورا، اون چه که درس میگیره از عاشورا تو زندگیش، در سبک زندگی، در تعامل با افراد، همه اینها توی این تاریخی که از عاشورا برای ما نقل میکنن، اینها باید درس باشه. این جلساتی که انشاءالله تو این محرم و سفر میریم باید ما رو رشد و تعالی ببخشه. جلسات ما باید به گونه ای باشه که ما رو به حجت خدا نزدیک بکنه. این رشد و تعالی رو تو این جلسات، تو این محرم و سفر، این که از زندگی ابی عبدالله درس بگیره، این که ببینه انسانیت و حریت در زندگی ابی عبدالله، در سیره ابی عبدالله بود. یکی از نکاتی که خیلی قابل درس هست اینه که امام سجاد میفرماید در وداع آخر، چون ابی عبدالله 7 تا وداع داشتن، امام سجاد میفهمد در وداع آخر وقتی که پدرم آمد وداعی امامت رو بسپارد، در حالی که از شبکه های زره خون فوران میکرد، به من فرمود بنیه ایاک و ظلم. تو اون لحظه آخر ابی عبدالله چی میگه؟ میگه پسرم ایاک، یعنی حواست جمع باشه، ظلم نکنی ها. لمن لا یجد ناصرا الا الله، به کسی که جز خدا کمک و یاوری نداره. تو اون لحظه آخر ظهر عاشورا ابی عبدالله چه درسی داره میگه؟ ایا بنیه ایاک و ظلم لمن لا یجد ناصرا الا الله. خب انسان اینها رو بفهمه تو زندگیش به کار ببره، ببینه تعامل ابی عبدالله، رفتار ابی عبدالله با زن و بچه چجونه بوده. یک جا تو مقاتل ندارن. ظهر عاشورا، روز عاشورا، شب عاشورا، اوج سختی های ابی عبدالله، اوج مصیبت ها. الان یه کسی یه داغی میبینه میگن آقا سمتش نرو، حالش خوب نیست، اعصابش مثلا خوب نیست. اوج سختی های ابی عبدالله یه جا نداریم ابی عبدالله داد زده باشه سر زن و بچه، سر یکی از اصحاب داد زده باشه. داره میخواد بره به میدان، میبینه جز جناح تکون نمیخوره. به قول معروف ها افسار زلجناه رو تکون میده که حرکت بکنه، باز میبینه گام از گام بر نمیداره، نگاه بکنه میبینه یکی از این بچه ها دست اسب رو گرفته. پدر پیاده شو اول من رو در آغوش بگیر. ابی عبدالله نگو برو کنار، یکی مثلا زنا یکی بیاد این بچه رو بگیره، الان وقت جنگه، الان که وقت این کارها نیست، یکی بیاد این بچه رو بگیره من مثلا برم به جنگ برسم. ابی عبدالله از اسب پیاده میشه، نازدانه رو در آغوش میگیره، باهاش ملاتفت میکنه، صحبت میکنه. اینها درس هاییه که سبک زندگی ابی عبدالله تو محرم، تو سفر، تو روزه ها، اینها رو انسان ببینه، بشنوه، ببینه ابی عبدالله چگونه تعامل کرد. یا مصعب بن عقیل، اصحاب حضرت رو ببینه در جریانی که وقتی که عبیدالله ابن زیاد رو کشوندن داخل خانه برای اینکه گفت هر موقع صدام رو بالا کرد بل بردم از پشت پرده بیرون بیا مثلا کار عبیدالله رو تموم کن، قائله تمام بشه. هر چقدر صدا رو برد بالا، هانی ابن عروه هر چی صدا رو برد بالا، دید مصعب بن عقیل بیرون نیومد. وقتی که رفت گفت چرا این کار نکردی؟ گفت در مکتب ابی عبدالله این گونه تربیت نشدم که ناغافل بخوام به کسی ضربه ای بزنم، از پشت بخوام به کسی ضربه بزنم. اگه کسی تو مکتب ابی عبدالله رشد پیدا کرد، اینها رو دید، اینهایی که برای فدا شدن ابی عبدالله سر و دست میشکوندن، برای اینکه از ابی عبدالله دفاع بکنن تمام تلاش خودشون رو انجام میدن. دنبال این نبودن که فقط زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنن، نه، اینها کسانی بودن که شب عاشورا وقتی که اونهایی که باید برن رفتن، اونهایی که دیگه باقی موندن، ابی عبدالله خب دید دیگه در دیوان شهدای کربلا دید نام عده ای نیست، اما اینا تو لشکر هستن. حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره، اونهایی که باید میرفتن رفتن، اونهایی که دلشون صاف نبود رفتن، اونهایی که باقی مونده بودن دیگه کسایی بودن که برای یاری ابی عبدالله آماده بودن. شب عاشورا وقتی که اونها نااهل ها رفتن، ابی عبدالله جای اونها رو فرد بهشون نشون داد تو بهشت، گفت هر کسی بماند به شهادت میرسه. اینا میدونستن قراره کشته بشن، به خاطر همین هم نیا کنید نیامدن اول صبح عاشورا برن جلوی تیر بگن که خب ما که قراره به شهادت برسیم، تشنم هستیم، شبم که نخوابیدیم، یه تیر بیاد به ما بخوره همین اول صبح، یه ما هم شهید بشیم، جامونم که مشخصه میریم. نکردن، چنان مردانه جنگیدن، چنان جانانه جنگیدن که صدای زجه لشکر کوفه بلند شد. چرا؟ چون اینها عشقشون این بود، میگفتن که یه شمشیر بزنیم یه لحظه بیشتر امام ما از خطرات مسئول باشه برای ما همینه. برده نگاه کنید مقاتل رو، میگه مصطفی بن اوسجه افتاده رو زمین، ابی عبدالله بالا سر همه آمد، بالا سر تک تک اصحاب اومد، اونهایی که میان ثانیه میگذارن میگن که اگر ابی عبدالله قرار بود که بالا سر همه اصحاب بره، 72 تا مثلا اصحاب حداقل ذکر کردن تا 100 خورده ای، ما میگیم 72 تا، اگر قرار بود امام حسین بالا سر هر کدام بره 5 دقیقه مثلا میآمد، 5 دقیقه مثلا تا بر میگشت، روز عاشورا به جای 24 ساعت باید مثلا 70 ساعت میشد. اونایی که میان حساب کتاب میکنن اونها کسانی هستن که اصلا عاشورا رو نفهمیدن، مثلا عاشورا با عقل منطبق نیست. عاشورا صحنه تصرفات سید الشهدا است. ابی عبدالله بالای سر همه اصحاب اومده، سر همه رو به زانو میگرفته. تو لحظات آخر که ابلیس دنبال این بود یه ترک اولا از اصحاب سید الشهدا و سید الشهدا بگیره، ابی عبدالله میآمد تک تک اصحاب و تو اون لحظات آخر بدرقه میکرد که ابلیس و جنودش نیان یه ترک اولایی بگیرن، یه آه بگیرن از اصحاب. هیهات که جان گیرد از آنان ملک الموت، جان دست حسین است نه بازیچه قاتل. حضرت آمد بالای سر تک تک اصحاب، سرشونو به زانو میگرفت. مصطفی بن اوسجه افتاده روی زمین، ابی عبدالله آمد سرشو به زانو گرفت، حبیب ابن مظاهر هم آمد گفت خیلی سخته برای من که تو این لحظات تو رو ببینم. خب این دوتا پیرمرد با هم از کوفه را افتادن. مسلم رو اوسجه رفته بود داخل بازار، حبیب آمد او رو دید گفت مسلم چه میکنی؟ گفت آمدم حنا بگیرم، محاسنم سفید شده، محاسنم رو رنگ کنم، خضاب کنم. گفتش که آرام کشیدش کنار، گفت بیا بریم یه جایی محاسن تو یه رنگ خضابی بزن که دیگه رنگش پاک نشه. گفت حرف بوی عجیبی میده، منظور چیه؟ گفت الان از حبیبم ابی عبدالله نامه ای به دستم رسیده و دعوت کرده که برم به یاری حضرت، بیا بریم. که مسلم با حبیب دوتایی از کوفه شبانه حرکت کردن، فرار کردن به سمت کربلا و خودشون رسوندن به سید الشهدا. خب مسلم نوسجه سرش رو زانوی ابی عبدالله، حبیب گفت خیلی سخته، یعز علیه، سخته برای من این که تو داری جان میدی و من دارم تو رو نگاه میکنم، اگر وصیتی داری سفارشی داری به من بکن. با همون حال مقاتل میگن مصعب بن اوسجه انگشت اشارش رو بالا آورد، اشاره کرد به سید الشهدا که بالا سرش نشسته، گفت اوسی که به هازر رجل، حبیب من دارم میرم اما سفارشت میکنم، وصیتت میکنم به این آقا، حواست باشه. چگونه پروانه وار دور ابی عبدالله چرخیدن با اون که میدونن قرار شهید بشن، اما دنبال این نبودن که رفع مسئولیتی یک بکنن، یک کاری انجام بدن که برن تمام شه. نه، پروانه وار در دفاع از امام جان فشانی کردن. این گونه عاشورا این درس ها رو به ما میده. تو مکتب امام حسین اگر این شبها آمدیم نشستیم، انشاءالله در روزه سید الشهدا رشد پیدا کردیم، تعالی پیدا کردیم، برسیم به اینجا که ابی عبدالله تو این مکتبش چی از ما میخواد، مکتب امام حسین چی میخواد. یاور برای ولی زمان خودمون، برای امام زمان خودمون باید باشیم. اونقدر باید تو این روزه ها رشد پیدا بکنیم که خودمون رو واقعا یاور امام زمان ببینیم و بشناسیم، که اگر حضرت آمد صدا فریاد بلند کرد که 5 تا صدا دارد ابی وجود مقدس امام زمان و خودش رو به امام حسین معرفی میکند که الا وقتی تکیه به دیوار کعبه میکند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشان و بخواد خودش رو معرفی کنه با ابی عبدالله خودش رو معرفی میکنه آی اهل عالم من فرزند همون کسی هستم که او رو با لب عطشان به شهادت رسونن ان جدی الحسین من فرزند حسینم خونخواه منتقمه خودمون رو آماده کنیم برای نصرت امام زمانه از اونهایی که جا موندن از قافله شهدای کربلا از زندگی اونها درس بگیریم اونها زندگیشون چگونه بود امام حسین وقتی که میفرماید در روز عاشورا این خطبه رو حضرت ایراد فرمودن که الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته از اینا درس بگیریم حضرت فرمود مردم عبد دنیا عبد دنیا شدن عبد خونه و پول و ماشین و امکانات و رفاه شدن انسان رو از یاری حجت خدا باز می‌داره الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم دین لقلقه زبون اونهاست یهوتونه و مادر رد بهی معایشه هم دور دین میچرخن تا موقعی که معیشتشون از این دین در بیاد اون موقع که دین برای اونها منفعتی نداشته باشه دین رو رها میکنن این درد اون جامعه بود اینا رو انسان به آسیب شناسی ها رو بکنه در این روزه ها ببینه اونهایی که جز اصحاب امام حسین بودن چه ویژگی هایی داشتن که جز اصحاب امام حسین شدن اون ویژگی ها رو در خودش ببینه رشدش رو در این ببینه که به این جایگاه برسه که بشه جز اصحاب حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله راهش هم گریه بر ابی عبدالله از راحت ترین راه هاست یکی از کسانی که با امام زمانش خیلی ارتباط نزدیک داشت در کتاب ها در تراجم اسمش هست سید عبدالکریم کفاشه که ساکن شهر ری بود یا سید عبدالکریم کفاش خیلی متوسل بود برای اینکه یه راهی پیدا بکنه که بتونه با امام زمانش ارتباطی برقرار بکنه تا یه شب در عالم رویا رسول اکرم رو خواب دیده بود دست به دامن رسول اکرم شده بود که یا رسول الله شما به من یاد بدید یه راهی رو که من به وجود مقدس حضرت بقیت الله بتونم وصل بشم رسول الله در عالم رویا به آسد عبدالکریم کفاش فرموده بودن که آسد عبدالکریم از سنخیت و علت الانزمام اگر میخوای وصل به امام زمانت بشی یه سنخیتی با امام زمانت پیدا بکن زرنگ بوده رها نکرده بود پرسیده بود که خب این سنخیت رو شما به من یاد بدید شما میگید یه سنخیتی با امام زمانت پیدا بکن شما به من یاد بدید رسول اکرم بهش فرموده بودن که امام زمان تو صبح و شام بر مصیبت جدش ابی عبدالله گریه میکنه تو هم مثل امام زمانت همراه بشو با امام زمانت صبح و شام گریه کن یه سنخیتی با امام زمانت پیدا بکنی استاد عبدالکریم کفاش میگه یک سال مداومت کردم اساتیدی که این دستورالعمل رو میدن میگن که کسی میتونه این کار رو انجام بده یک سال مداومت بکنه اثرات میبینه ولی بالاخره شیطون نمیذاره یه روز خواب میمونی یه روز یادت میره یه روز گرفتاری برات پیش میاد بالاخره به یه بهانه ای تو رو غافل میکنه نمیخواد تو به امام زمانت برسی حسد عبدالکریم کفاش میگفت یک سال مداومت کردم صبحا گریه میکردم بر ابی عبدالله بر مصیبت های ابی عبدالله غروب ها گریه می کردم بر مصیبت ابی عبدالله تا بعد از یک سال تونستم این ارتباط رو شکل بدم و به امام زمان رسیدم بعد از یک سال مداومت چون اشک بر امام حسین یا حد تو زنو بر ازام، این زنگارهای دل رو پاک میکنه. بعد از روزه که میره از جلسه بیرون چطور انسان احساس سبکی میکنه، یه نفس میکشه، تمام این قصه ها و غم ها و گرفتاری ها از دل انسان میره کنار. خاصیت روزه بر سید الشهدا اینه که دل رو جلا میده، گناه ها پاک میشه. انسان اون چیزی که باعث اختلاف و جدایی بین ما و امام زمانمون شده همین گناه هاست. این گناه هاست که حجاب شده دیگه. اگر انسان بتونه با گریه بر سید الشهدا این حجاب ها رو برطرف بکنه و از خودشون استمداد به طلبه که چه بکنیم که در یاری شما جا نمونیم، از قافله عقب نمونیم، انشاءالله که کمک میکنن، استمداد میکنن، ما هم به این قافله ملحق بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. کوچه ها و تکایا و حسینی ها رو وقتی که میبینیم دارن بیرق ها رو علم میکنن و علامات ها رو سوار میکنن و مشکی ها رو میزنن، انسان بیش بیش دلش به غم ابی عبدالله آماده میشه، میره حرکت میکنه. این غم و قصه ایه که برای این غم قبر و این غم و قصه باید سر و دست شکن. با خبران غمت بی خبر از عالمن، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت. یا ابا عبدالله. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله. آمد خدمت امام صادق، حضرت سوال کردند که به زیارت کربلا میری؟ در جواب فرمود که آقا جان یه مقدار مسیرم دوره، بعضی وقتا توفیق دارم میرم، بعضی وقتا راه طولانیه سخته نمیرسم نمیتونم برم. حضرت بهش یه راهکار دادن، فرمودن که هر موقع خواستی به زیارت ابی عبدالله بری، دستت کوتاه بود، وسائل مهیا نبود برات، این سه جمله رو سه بار، این جمله رو سه بار تکرار کن، ثواب زیارت ابی عبدالله رو برات مینویسن. سه جمله‌ای که همه بارها گفتیم. حضرت فرمود که دست به سینه بگذار، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، زائر کربلا. شب جمعه مادرش فاطمه زهرا زائر کربلا است. شما هم که سلام دادید، کربلایی شدید از باب القبله، وقتی میخواییم انشاءالله اربعین روزیمون باشه، عاشورا روزیمون باشه، خودمون رو تصور کنیم وقتی که میخواییم وارد بشیم دست رو سینه نمیگذاریم، سر رو تعظیم، نشانه تعظیم پایین میاریم، پایین وارد بشیم، اون حال و هوا رو در درون خودمون حس بکنیم که شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گردد به دور کشته ها، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد. اون ناله های بنیه ابی عبدالله، ناله های بنیه فاطمه زهرا، پسرم قتلو که و من شرب الماء منعو که رو اگر کسی بشنوه، حس بکنه اون ناله ها رو. کسی اگر اون داغ و ناله‌ای که فاطمه زهرا در اون شبهای جمعه که در روایت می دیدم که میگه هر روز صبح فاطمه زهرا از داغ فرزندش ابی عبدالله چنان صیحه‌ای میزند، چنان فریادی میزند که موکلان جهنم این دربهای جهنم رو چنان محکم نگه میدارن که آتش و شعله های جهنم نسوزونه. اونقدر این داغ عظیمه و این مصیبت هر سال تکرار میشه. السلام علی ساکن کربلا که میگیم، السلام و روایت ها و اون جملاتی که در ناحیه مقدسه هست همش نشانه اینه که عاشورا هر سال تکرار میشه. فلذا به ما دستور دادن که وقتی که میخواییم زیارت بکنی بگو لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک، فقط عجاب قلبی و سمعی و بصری و فؤادی. بگیم یا ابا عبدالله اگر نبودیم روز عاشورا یاری شما بکنیم، الان لبیک شما رو داریم جواب میدیم، الان ندای حلم ناصر شما رو جواب میدیم. همون جمله‌ای که امام زمان میفرماید فلئن اخرتن الدهور و آغنی عن نصر کل منصور، میگه اگر زمان من رو به تأخیر انداخت نبودم یاری تو بکنم. فلئن دبن کسباها و مسا و لابکین علیک بدلت دموع دما، یا جدا صبح و شام بر مصیبت های تو گریه میکنم، انقدر گریه میکنم به جای عشق بدلت دموع دما، خون جاری می شود از چشمان من. کدام مصیبت؟ هم مصیبتی که امام زمان خودش می فرماید که اسرع فرس و کشار آئلا خیام که مهمه ما دیدن اسب بی صاحب ابی عبدالله میاد به سمت خیمه ها، مهم همن باک یا هم همه کنان گریه کنان همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. هر کسی یه زبان حالی با این ذوالجناح داره، یکی میگه جا جواد ابی ای اسب پدرم، پدرم رو کجا رها کردی، تو بی وفا نبودی. یه کسی میگه که سوارت چه شد، اینجا یه سه ساله سوال کرد که هل سقی ابی ام قتلت شانا، پدرم که میرفت بتو میدان تشنه بود، آیا پدرم رو آب دادن یا اینکه او رو با لب تشنه چه کردن. همه دنبال این اسب آمدن تا بالای بلندی، عمه سادات ببیند و شمر و جالسون علا صدره، از سویدای دل ناله بزنید یا حسین.